از آیه 42 سوره یوسف اینطور برداشت میشه که توسل به ابزار مادی فراموش کردن خدا، در حالی که خداوند خودشون فرمودن وابتغوا الیه الوسیله. این دو تا آیه چطور جمع میشه؟
عرض کنم که اولا دوستان توجه داشته باشن که افراد با هم فرق میکنه. هرچیش مقام انسان بالاتر میره و جایگاهش به خدا نزدیکتر میشه، حساستر میشه، خب انتظارات و توقعات هم از او بیشتر هست. طوری که بعضی از عبارات انسانهای نیک برای انسانهای مقرب گناه محسوب میشه. حسنات الابرار سیئات المقربین. همین تقاضایی که حضرت یوسف کرد، اگر انسانهای ابرار انسانهای نیک میکردن خداوند جایزه بهشون میداد و خود همین تلاش کردنشون مشکور بود، سعیشون مشکور بود. اما نسبت به مقام حضرت یوسف نه. حالا من آیه رو بخونم و ترجمه کنم که دوستان شنونده هم در جریان سوال بیان.
بله.
آیه 42 سوره مارکه یوسف اینه: و قال للذی ظن انه ناج منهم اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. به یکی از اون دو نفر که نظرش این بود که آزاد میشه، این ظنه اینجا یعنی میدانست، میدونست که ایشون آزاد میشه، بهش گفت که پیش مولای خودت اونجا من رو یاد کن، وقتی که رفتی پیش اربابت بیادش بنداز که من بیگناه تو زندانم، بنا نبود من تو زندان بمانم. ولی شیطان این تذکر رو از یاد اون زندانی برد و دیگه پیش اربابش فراموش کرد که سفارش حضرت یوسف رو به انجام برسه. و حضرت یوسف چند سال در زندان ماند. در روایت داره که وقتی که این جمله رو گفت اذکرنی عند ربک، جبرئیل نازل شد و به یوسف گفت که کی تو رو از دست برادر نجات داد؟ گفت خدا. گفت که تو چار کی تو رو حفظ کرد؟ گفت خدا. کی از شر اون زنها نجات داد؟ گفت خدا. گفت حالا چرا این رو گفتی اذکرنی عند ربک؟ چرا غیر خدا رو اینجا واسطه قرار دادی؟ گفتی که به اربابت بگو که من بیگناه هستم. بنابراین باید حالا تو زندان باشی، که در روایت داره که 7 سال دیگه حضرت یوسف در زندان ماند. این کل قضیه بود که این خواهر محترم می‌فرمایند که خب ایشون به یک واسطه‌ای توسل جست. چرا تنبیه شد؟ پس ماها که به وسایل مادی متوسل میشیم باید تنبیه بشیم. نکته اولی که من درس کردم در پاسخشون این بود که مقام ها با هم فرق میکنه. همین کار را اگه غیر یوسف مثلا انسانهای عادی، انسانهای مؤمن دیگه ای کرده بودن، نه تنها تنبیه نمی شدن که سعیشون هم مشهور بود و جایزه هم می گرفتن و اثر هم می کرد، چون وظیفه داشتن که از این اسباب استفاده بکنن. بنابراین نباید هم رو با هم با یه چشم نگاه کرد و با هم مقایسه کرد. مطلب دوم این که از کنم که یه وقتی که ما نگاهمون به این اسباب، نگاه استقلالی اونها رو مستقل در تأثیر میدونیم، خب این شرک است و بد است و نباید بشین نگاهی داشت. حالا این اسباب میخواد اسباب مادی باشه، مثل آب و غذا و دارو و پزشک و چیزی از این قبیل، میخواد اسباب معنوی باشه، مثل دعا و توسل و توکل و احسان و گناه و که اینها اسباب معنویه، فرقی نمیکنه. اگر ما نگاه استقلالی به اینها داشته باشیم، مثلا پیامبر رو وقتی متوسل به پیامبر میشیم یا اهل بیت پیامبر رو وقتی بهشون توسل پیدا میکنیم مستقل در تأثیر بدونیم، خب این خلاف و این اشتباست، جز خدا مؤثری در عالم نیست. اما اگه نه، اینها رو واسطه به اذن الله در تأثیر بدونیم، خدا خواسته که ما به اینها توسل پیدا بکنیم به خاطر اون آثار تربیتی و آثار معنوی که برای ما داشته و برای اینکه به هر حال اینها بندگان مطیع او بودن باید بهشون جایزه داده شده باشه. اگه با این نگاه باشید اشکالی نداره، فرق هم نمی کنه. ما یه وقت دارو رو مستقلن میگیم چه خدا بخواد چه نخواد دارو اثر میذاره، این اشتباه است. چه خدا بخواد چه نخواد پزشک مؤثره، این قبول نیست. وقتی میگیم نه، خداوند خواسته، خدا پزشک رو خلق کرده، بهش خاصیت فهم بیماری رو داده. خداوند دارو رو خلق کرده و بهش خاصیت درمان داده. چنانکه خداوند میکروب رو خلق کرده و بهش خاصیت بیماری آفرینی رو داده. این اگر باشه نه توسل و اسباب مادی اشکال داره، نه توسل و اسباب غیر مادی. این خودش درجه بندی هست تا چقدر انسان توجه داشته باشه. گاهی ممکنه یک بیتوجهی بسیار ضعیف باعث تنبیه بشه به خاطر مقامی که باز داره، به همون نکته اول اشاره کردم.
بله.
ولو که حضرت یوسف علی نبی ناب علیه و علیه السلام هرگز اون همسلولی خودش رو یا اون اربابش رو در تأثیر مستقل نمیدونست.
بله.
ازش میپرسن که آیا ایشون مستقلن تأثیر داره؟ میفرمون نه خیر، خداست که منطقه این وسیله هست، من به من یک وسیله بهش توجه میکنم، اما همین مقدار هم از حضرت یوسف توقع نبود
با توجه به اون درجه قرب حضرت
با اون درجه که داشت.
بله.
بنابراین اگر کسی خیال کنه که حضرت یوسف برای این اموری که بهشون توسل جست تأثیر استقلالی قائل بود، این اشتباس. اما همین مقدار هم که بیتوجهی، عدم توجه نسبت به این که من دارم واسطه رو قرار میدم و توجه ندارم که این واسطه خودش مؤثر نیست، اگر همین هم باشه از فرد مثل حضرت یوسف
سزاوار مقام ایشون،
سزاوار مقام ایشون نیست و تنبیه میشه.
بله.
نکته سوم که عرض میکنم، ما باید در چارچوب شرع حرکت بکنیم. شرع، همین قرآن به ما دستور داده وابتغی الیه الوسیله و روایات فراوان که شیعه و سنی نقل کردن به ما دستور دادن که شما متوسل به وسیله بشید. باید ما در چارچوب عقل حرکت کنیم. عقل حکم میکنه که ما در نظام اسباب و مسببات هستیم. در نظام سببی و مسببی باید اسباب رو دید و از اسباب استفاده کرد. هم عقل این حکمو میکنه، هم وجدانن اینجوریست. خب ما در نظام عالم میبینیم که اسباب و وسائل دستن در کارن. اگه کسی بخواد مثل اشاعره بگه که لا مؤثر فی الوجود، یعنی این که اسبابی وجود ندارن، آتشی وجود ندارد، آبی وجود ندارد، دارو و درمانی وجود ندارد، این از صوفیسم هم این مقدار پایین تر رفته، چون اون هم به هر حال یک حقیقتی رو قبول داره.
یعنی در واقع شک در تمامی اون عوامل و اسباب
در همه چیز میشه،
در مثل همون شک گرایی.
بله. بنابراین نمیشه گفت که اینها وجود ندارند.
بله.
یا اگر مثل بعضی از اشاعره بگیم که بله وجود دارند اما خاصیت ندارند، این هم خلاف وجدانه. اگر آتش فرقی با آب نداره، چرا شما تو آب آبتنی میکنید ولی تو آتش آبتنی نمیکنید؟ خب خودتون میدونید تو آتش چون فرض اینه که هیچ کدوم اثر ندارن دیگه.
بله، همه وجدانن واقعا اینو درک میکنن.
بله، مؤثر فقط خداست دیگه.
بله.
بنابراین چرا ما از آتش پرهیز میکنیم از آب پرهیز نمیکنیم؟
بله.
چرا دارو مصرف میکنیم وقتی که مریض میشیم؟ حتی اون کسانی هم چون اسباب دور و اسباب اصلی رو میدیدن، وقتی مریض میشدن به پزشک مراجعه میکردن. نه، این که نمیشه بگیم دوا و دارو خاصیت نداره. بنابراین اینها امور وجدانی است. کسی بخواد انکار بکنه در واقع وجدان رو انکار کرده، چون وجدانا اینها وجود دارن و وجدانا تأثیر دارن. بله، تأثیرشون به اراده خداست
و در عرض اراده خدا در واقع نیست، در طول
در طول اراده خدا.
بله.
اگه خدا اراده کرد که آتش نسوزاند، نخواهد سوزون. ما جلو خاصیت آتش رو گرفتیم، با آتش گفتیم که سرد و سلامت باش و شد. بله، اگر خداوند اراده کنه بدون پزشک بدون دارو شفا رو نازل میکنه، اراده کنه بدون اینکه انسان نیاز به قضا داشته باشه سیر میشه. اما خداوند بنا نداره که امور اینجوری اداره بشه. اول لا ان یجر الامور الا باسبابها. امام صادق میفرماید خدا بنا نداره که امور به جریان بیفته مگر از طریق اسبابش. این اسباب رو ما باید مراعات بکنیم. نکته سومی که از کلام این بود که هم به استناد قرآن کریم، هم به استناد روایات فراوان، هم به استناد عقل و وجدان میبینیم که نظام نظام سببی و مسببی هست. اسبابی وجود دارن که باید این اسباب رو ازشون استفاده کرد. این نه خلاف شرع، نه خلاف عقل، نه خلاف قرآن، نه خلاف روایت و نه خلاف علم و عقل، بلکه منطبق بر همه این امور هست و باید ازش استفاده کرد.
tebyan.net گنجینه صوتی